کسایی پربار از نظر علمی و فکری و اخلاقی و همه فضائل باشه. درسی را که در این نیم سال در خدمت شما هستیم، فلسفه کانت و فیلسوفان نیمه اول قرن 19 برنامه‌ای که انشاءالله سعی میکنیم در این کلاس به اون بپردازیم بیشتر متمرکز بر تفکر کانت و انشاءالله اگر فرصتی شد به بعضی از فلسفه بعد از کانت یعنی فیلسوفان ایدئالیست آلمان هم میپردازیم. اما هنوز من نمیدونم که آیا فرصت اونقدر خواهد بود که به اونها بپردازیم یا نه، چون درس اصلی و تمرکز اصلی ما بر کانت. من در اندیشه کانت سه نقد مهم او را مورد بحث قرار میدم و سعی میکنم که به طور اجمال سه نقد مهمش را، نقد عقل محض، نقد عقل عملی و نقد حکم یا نقد قوه حکم را بحث در بحث اول در واقع ما بعد طبیعه کانت، فلسفه اصلی کانت در نقد اول، فلسفه اخلاق و دیدگاه او در حکمت عملی در نقد دوم، و بحث هنر، زیبایی شناسی و تلئولوژی در نقد سوم بحث میشه. از اونجایی که کانت در واقع نقطه عطفی است در اندیشه مدرن و می شود گفت که تمام فیلسوفان مدرن وامدار کانت هستند و فلسفه را می شود، فلسفه جدید را می شود به فلسفه قبل از کانت و بعد از کانت تقسیم کرد، یعنی با او فلسفه وارد یک دوره تازه می شه که دیگه به قبل از کانت بازگشتی نیست. این است که کانت به هر حال نقطه مرکزی تفکر مدرنه و برای شناخت جهانی که در آن زندگی می‌کنیم فلسفه کانت اهمیت بسیار فراوان داره. بعضی از منابعی را که برای مطالعه مهمه من عرض میکنم که میتوانید اونها در این بحثا رجوع بکنید. یکی کانت کاپلستون که بخشی از جلد ششم برای فلسفه کاپلستون هست که کانت و روشنگریه، ترجمه آقای اسماعیل سعادت و مرحوم بزرگمهر که کانتش را مرحوم بزرگمهر ترجمه کردن و ترجمه کردن انتشارات علمی فرهنگی و سرسن نظریه معرفت. نظریه معرفت کانت نوشته یوستوس هارتمان و و ترجمه آقای دکتر حداد که نشر هرمن فلسفه کانت. اشتفان کورنر آقای دکتر فولادان اینجا ترجمه کردن با نشر خارج فلسفه کانت آقای دکتر نقیب‌زاده تألیف ایشون با عنوان فرعی بیداری از خواب دوگماتیسم خواب جزمی که این را نشر آگاه کانت راجر سکوتن کتاب منجزیست مختصره ولی کتاب خوبیه آقای دکتر علی بایا این را ترجمه کردم و ترجمه چاپ کانت یاسپرس که آقای دکتر نقیب‌زاده یا ترجمه کردم و نشر تحریری چاپ فلسفه کانت لئو راوش ترجمه آقای دستقیم عبدالله و نشر پرسش چاپ مقالات کانتی 10 مقاله است که آقای دکتر حداد‌زاده این را نوشتن و ارمز چاپ خب اینا کتاباییه که درباره کانت نوشته این دوتا کتاب یعنی کانت کاپلستون و این نظریه معرفت یه امتحانه یعنی این دوتا کتاب باید بخونی غیر از اون چیزایی که من بحث میکنم از این دوتا کتاب سوال میدم یعنی مثلا میگم این مطلب را مطابق با اون چه که کاپلستون گفته بنویسید این مطلب مطابق با اون چی که هارتناک گفت یعنی این دوتا کتاب کتاب درسیه حالا اون چیزایی که عرض میکنم سر کلاس خود اونام هست و دیگه منابع اینها هم دیگه باید مطالعه بفرمایید خب اینا درباره کانت اما این چیزایی که از خود کانت نوشته شده خب نقدای کانت خوشبختانه همه ترجمه شده سنجش خردناب کی ترجمه کرده؟ سنجش خردناب بله ترجمه های دکتر نقد عقل محض یا سنجش خردناب آقای دکتر عبدالشیخ خب خوندن این کتاب دشواره دیگه خیلی کتاب فارسی اوستایی و پهلوی و سرایی هاست و مشکله یعنی یه جهد بلیغ میخواد که خب این کتاب آدم بخونه شاید انگلیسیش مثلا آسان‌تر باشه ولی کتاب فوق‌العاده دقیقه و ولی که بهترین ترجمه هایی که از یه متن فلسفی شد. نقد عقل عملی، عقل عملی آقای انشاءالله رحمتی ترجمه کردن که این ترجمه خوبیه. آقای دکتر سانی در ویدی هم ترجمه کردن، خب این بهتر. این انتشارات نور استقلن. نقد قوه حکم آقای دکتر رشیدیان. ترجمه کردن و نشر نی. خب تمهیدات رولگومنو را، تمهیدات را آقای دکتر حداد ترجمه کردن، اینم نشر دانشگاهی چاپ کردن. ما بعد از طبیعه اخلاق آقای دکتر عنایت، مرحوم عنایت ترجمه کردن و انتشارات خارجی اون وقت چاپ کردن. دین در محدوده عقل تنها بگیم، مثلا نقد چهارم میکنند. که آقای دکتر ثانوی ترجمه کردن و انتشارات نقش و نگاه. فلسفه حقوق باز آقای دکتر ثانوی ترجمه کردن، اونم نقش و نگاه شد. فلسفه اخلاق اینم ایشون ترجمه کردن و هم نام آثار خود خواهد. خب پس انشاءالله هم رجوع بفرمایید به این آثار و فرصتی بشه اونا رو مطالعه کنیم و ما هم یه عرایزی بکنیم که انشاءالله. سوالی؟ کدوم؟ این فلسفه دین در محدوده عقل تنها. دین در محدوده عقل تنها. برای اینکه وارد بشید در اندیشه کانت، من یک مقدماتی را به نظرم میاد ابتدا باید طرح بکنم تا زمینه ورود و اندیشه کانت برای ما فراهم بشه. شاید بشه گفت که نقطه اصلی تحصیلات شما در فلسفه غرب مرکز بر کانت. اگر کانت را بشه فهمید، شما میتونید مطمئن باشید که بقیه فلسفه غرب را هم میتونید بفهمید. ولی اگه کانت فهم نشه، هیچی از فلسفه غرب فهم نمیشه. شما اگه همه همتتون رو بذارید که این فهمید ما این چی گفته، این زمین است که بعدا هرچه خرچون را. البته مقدماتی وجود داشته، شما مطالعه کردید، همه اون چیزهایی که مطالعه کردید از یونان تا دوره جدید تا کانت، همه اینها سر جای خودش بسیار اهمیت داره و همه اونها زمینه است برای فهم کانت. منتها فهم کانت به طور کلی خودش یک کاریه و خیلی ها میخونن و زحمت میکشن، منتها خیلی ممکنه بهره ای هم از اون نداشته. ما سعی میکنیم در حد فهم بسیار ناچیز خودمون یه چیزهایی رو مثلا بگیم و شما با فهم خیلی خوب خودتون این چیزها رو خیلی خوب متوجه بشید. هر شبت که تیمونن و تبرکن از افلاطون شروع، یعنی از یه مقدمات بسیار بعید، به خاطر این که ما اگه افلاطون را نفهمیم کانت هم نمیفهمیم. افلاطون و کانت اینا یه مقولن، همشون یک چیزن. و هگل میگه هیچ فیلسوفی در یونان غریب نیست، هیچ فیلسوفی در یونان غریب نیست، یعنی همه فیلسوفان یونانی هن، اهل یونان هن. حالا میخواد توماس آکویناس باشه، میخواد ابن سینا باشه، میخواد ملا صدرا باشه، اینا همه اهل یونان هن. پس فیلسوفان همه یونانی هن. ما هم تبرکم از یونان شروع میکنیم تا برسیم به عصر حاضر. افلاطون در جلد سوم از این مجموعه آثار در نامه هاش، در نامه هفتم میگه که بر اثر تفکر و تحقیق بدین نتیجه رسیدم که امروز همه جامعه ها به طرز بسیار ناپسندی اداره می شوند. همه جامعه ها به طرز ناپسندی اداره می شوند و این وضع هرگز دگرگون نخواهد گردید مگر آنکه در معالجه آنها روشی خارق العاده پیش گرفته شود. روشی خارق العاده پیش گرفته و بخت و اقبال نیز از یاری دریغ نورزد. یعنی صلاح جامعه یه بخشش هم مربوط میشه به بخت و اقبال و شانس و این چیزا، یعنی همش با برنامه‌ریزی هم نمیشه، بختی هم باید باشه. و برای اینکه حق فلسفه را ادا کرده باشم فاش میگویم که تنها فلسفه میتواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد. فقط فلسفه میتواند زندگی.
بله تأکید میکنه بر
زندگی. فقط فلسفه است که زندگی خصوصی یعنی فردی و اجتماعی انسان را سامان می‌بخشد. از این رو آدمیان هنگامی از بدبختی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان راستین زمامدار جامعه شوند و یا کسانی که زمام امور جامعه را به دست دارند به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه کافی تعمق کنند. پس این زندگی فردی و خصوصی فقط به دست فیلسوف ممکنه سامان پیدا بکنه. سامان زندگی بسه. یه زندگی یه فیلسوف، کار فیلسوف سامان دادن به زندگیه. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس، خودتون رجوع کنید، در اخلاق نیکوماخوس در فصل در کتاب دهم در کتاب دهم نیکوماخوس، اونجا وقتی که درباره نیکبختی صحبت میکنه میگه زندگی نیکبخت، زندگی سعادتمند، زندگی سعادتمند اون زندگیه که بر وفق عقله. و بنابراین اون کسی که زندگی عقلانی می کند بیش از همه مورد محبت خداست و خدا بیشتر او را دوست دارد. و بنابراین فیلسوفان آنها هستند که خداوند از همه بیشتر آنها را دوست دارد، چون اونها زندگی عقلی را فیلسوفان سامان میدن. پس افلاطون و ارسطو در فلسفه یک نظر دارن، هر دوتا میگن زندگی، فلسفه یعنی زندگی. دکارت در نامه‌ای که به پیکو نوشته، در اون نامه میگه درخت دانش ریشه در مابعد طبیعه داره. خب یعنی فلسفه ریشه است، ریشه درخت دانشه، و وقتی این درخت ثمر میده، یعنی فیزیک و ریاضی ثمر میده، اون وقت ثمراتش میشه طب، اخلاق، مکانیک، طب و اخلاق و مکانیک، رفاه، اخلاق، سلامت روان، طب، سلامت جسم، سلامت روان، رفاه. پس فلسفه به زندگی میرسه. وقتی فلسفه بست پیدا میکنه میشه یه زندگی سالم، یه زندگی مرفه، یه زندگی خوب. شلینگ در کتاب فلسفه مدرن، تاریخ The History of Modern Philosophy، تاریخ فلسفه مدرن، شلینگ در یه بخشی که درباره فیخته بحث میکنه، در اون بخش یه آخر سر توضیحی درباره فلسفه میده که فلسفه چیست. شلینگ میگه که فلسفه، یعنی اگه بخوایم بفهمیم فلسفه چیه، باید ببینیم فلسفه چه ربطی به روزگار داره، به روزگار ما. فلسفه با روزگار ربط داره و ربط فلسفه با روزگار شبیه محاورات سقراطیه، شبیه محاورات سقراطی. خب محاورات سقراطی چیکار میکنه؟ یه مفهومی را که در ذهن اون طرف محاوره هست از طریق استاد که سقراطه، اون را بروز میده، یعنی اون تو ذهنش یه چیزایی هست اما خودش نمیدونه. بعد سقراط با اون وارد بحث میشه، این بحث وقتی ادامه پیدا کرد، کم کم اون چیزایی که اون شخص میدونه ولی نمیدونه که میدونه، کم کم اونها رو ظاهر میکنه و یه نتایج تازه ای میگیره، یعنی اون طرف به خودآگاهی میرسه. از جهل بسیط شروع میشه، از جهل مرکب شروع میشه، به جهل بسیط وارد میشه و بعد کم کم یه جور خودآگاهی در اون حدید میاد. شلینگ میگه فلسفه یعنی روزگاری که خودآگاه میشه، روزگار خودآگاه میشه، یعنی اون چیزی که داره در زندگانی انسانها، اموری که در زندگانی انسانها داره رخ میده، فلسفه او را به عرصه خودآگاهی در میاره. فیلسوف آینه زندگانیه، همه زندگی میکنن اما فیلسوف آینه میشه تا همگان بفهمند چگونه دارن زندگی میکنن. پس ناظر به وضع موجود، ناظر به زندگانیه. شلینگ میگه. اما هر کسی این کارو نمیتونه بکنه. فیلسوفه که با دائم با توجه به روزگار، روزگار را به سخن در میاره و این سخن روزگار را منعکس میکنه. و وقتی انسان به خودآگاهی رسید و راه آینده براش باز میشه، یعنی فیلسوف راه آینده را پیش پای بشر روشن میکنه، چون او را به وضع موجودش. هگل در فلسفه حق، در پیشگفتار فلسفه حق، که این پیشگفتار فلسفه حق یکی از مهمترین مکتوبات هگله، یعنی برای فهم فلسفه، اصل فلسفه هگل، خوندن مقدمه فلسفه حق، پیشگفتار فلسفه حق خیلی لازمه. میگه که to comprehend what it is، برای اینکه بفهمیم چی هست، برای اینکه آنچه که هست را بفهمیم. This is the task of philosophy، این کار فلسفه است، وظیفه فلسفه، تعهد فلسفه است. Because what it is reason، زیرا اون چه که هست معقوله. پس چیزی که معقوله کار فلسفه است. Whatever happens, every individual is a child of his time. آنچه اتفاق می افتد، آنچه رخ می دهد، آنچه واقع می شود، زیرا هر کسی فرزند زمان خیش است. هر کس the child of his time، هر کسی فرزند زمان خیش است. So philosophy too is its own time apprehended in thoughts. پس فلسفه همان زمان خیش است که به فهم در می آید. فلسفه زمانه است که به فهم در می آید. پس فلسفه زندگیه، زمانه نه، زندگی فردی و اجتماعی است که خودش را می فهمه. It is just as absurd to fancy that a philosophy can transcend its contemporary world. بسی خیال خام است که خیال کنی فلسفه از زمان خود فراتر می رود و به چیز دیگه بیرون، اینچه که قرنها بعد پیش میاد فکر می کنه. نه، فلسفه نمی تونه از زمان خودش عبور کنه. ممکنه خطوط آینده رو نشون بده، ولی نمیتونه درباره 100 سال بعد، 200 سال بعد نظر بده. فلسفه یعنی همین حال، اندیشیدن در وضع حال، اندیشیدن در وضع اکنون. میگه نمیتونه بده. اگر بخواد همچی چیزی بکنه، از it is to fancy that an individual can overly his own age jump over Rhodes. خیال اگر یه همچی چیزی باشه، مثل اینه که ما خیال بکنیم یه شخصی پریده از رود رودس. نمیشه همچی چیزی، با پرش امکان نداره. فلسفه به آنچه که باید نمی اندیشد، به آنچه که هست می اندیشد، اون رو معقول میکنه. فلسفه دستورالعمل نمیده، فلسفه آنچه که هست را روشن میکنه. اون دستورالعمل‌ها را بعد انسان از داخل آنچه که هست کشف میکنه. فلسفه وظیفه‌اش خط سیر دادن نیست. بعد اینجاست که توضیح میده philosophy is in case always comes on the scene too late to get it. فلسفه خیلی دیر به صحنه میاد، وقتی اتفاق افتاده تازه فلسفه به صحنه میاد. یه چیزی رخ داده، یه اتفاقی در عالم افتاده، بعد فلسفه میاد و اون چه که رخ داده را معقول میکنه، اون چه که رخ داده را توضیح میده. میگه فلسفه دیر میاد. و تشبیه میکنه، میگه فلسفه جغد مینرواست، فلسفه جغد، جغد مینرواست. این تشبیه یکی از تشبیهات شگفت‌انگیز هگله که فلسفه رو به جغد مینرواست تشبیه کرده. این جغد افسانه‌ایه که همیشه از خرابه، از ویرانه به پرواز در میاد، اون هم موقع غروب. یه جغدیه که وقتی غروب میشه از ویرانه به پرواز در میاد. یعنی فلسفه اون وقتی پیدا میشه که اوضاع به هم میخوره. خیلی وقت اوضاع به هم میخورده، بعد فلسفه میاد به سامان زندگی فردی اجتماعی فکر میکنه و میخواد اون چرا که اتفاق افتاده روشن کنه. چه اتفاق افتاده؟ وقتی اون اتفاق افتاد امکان صلاح و فساد حدید میاد. میگه این مثل جغده، دیر میاد، اما اگه نیاد ما به وضع موجودمون هرگز آگاه نمیشیم. پس میبینید فیلسوفان همه یه حرف میزنن، همه یه فیلسوفان یک چیز میگن، اومدن برای زندگی. باور شدم نمیشه فیلسوفا فقط به زندگی فکر میکنن. خب فلسفه امر معقوله، فلسفه معقوله، معقول یعنی انتظاری، امر معقول امر انتظاریه. انتظاریه یعنی چی؟ من از حس فرا میره، یعنی از محسوس فرا میره، در محسوس نمیمونه. به محض که یه چیزی از محسوس کنده شد میشه معقول. یعنی محسوس چیزیه که دائم در حال تغییر و تحول و تحرک و به محضی که این چیزی ترک کرد، این وضع متغیر، وضع جزئی میشه امر انتزاعی، میشه معقول. فلسفه معقوله، اما همه علوم هم معقولن، هر علمی معقوله. علم اصلا از اون حیث که علمه معقوله، معقوله، اما به امر محسوس میپردازه. وقتی قانون فیزیک میگه که چگالی و وزن محسوس آب بیشتر از وزن محسوس چوبه، وزن محسوس آب از وزن محسوس چوب بیشتره، این یه قانونه، اما مربوط به این آب و این چوب نیست، مربوط به هر آب و هر چوب. پس از این امر محسوس خاص کنده میشه، وقتی کنده شد معقول میشه، انتزاعی میشه، کلی میشه. اما هر علمی به یه امر محسوس مربوطه، به امور محسوس مربوطه، از امر محسوس به معقول میرسه. اما فلسفه از این هم معقول تره، چون به وجه محسوس اشیا نمیپردازه. اگر به محسوس میپردازه به وجه محسوسش نمیپردازه، بلکه اگر به محسوس میپردازه به وجه معقول محسوس میپردازه، نه به وجه محسوس محسوس. به همین دلیل فلسفه بحث میکنه از وجود موجود به ما هو موجود، نه از وجود موجود به ما هو آب، به ما هو چوب، به ما هو سنگ، به ما هو انسان، به ما هو پرنده، به ما هو موجود. پس فلسفه از هر معقولی معقولتره، چون به وجود موجود از آن حس به موجوده میپردازه. پس فلسفه انتزاعی ترین معارف، انتزاعی ترین معارف. اما افلاطون میگه به زندگی میپردازه، فلسفه به زندگی میپردازه، و شلینگ میگه به زمانه میپردازه، و هگل میگه همون زمانه است، و ارسطو میگه همون زندگیه. خب از زندگی محسوستر چیزی وجود داره؟ محسوسترین همه امور زندگی انسان دیگه، زندگی فرد. یعنی ما در زندگی غرقه ایم، ما در زندگی غرقه. اگر این شی رو مقابل روی خودمون قرار میدیم، اگر درخت رو مقابل روی خودمون قرار میدیم، اگر همه چیز رو مقابل روی خودمون میتونیم قرار بدیم، اما زندگی رو نمیتونیم مقابل روی خودمون قرار بدیم، چون در زندگی مستقرقیم، در زندگی مستقرقیم. پس درباره زندگی میشه فکر کرد، نمیشه زندگی را مثل علوم مختلف مقابل دیده قرار داد، نمیشه زندگی را ابژه کرد، چون در زندگی غرقیم. پس درباره زندگی میشه اندیشید. پس فلسفه فرقش با علوم دیگه اینه که فلسفه یعنی تفکر. جنس فلسفه با همه علوم فرق میکنه. همه علوم اموری رو ابژه میکنن، پیش روی ما قرار میده، اما فلسفه که زندگیه نمیتونه زندگی رو ابژه کنه، چون زندگی ابژه نمیشه، چون ما در زندگی غرقیم. هر وقت تونستیم از زندگی فاصله بگیریم دیگه زنده نیستیم. ما از زندگی نمیتونیم فاصله بگیریم. پس درباره زندگی می اندیشیم. پس فلسفه سنخش با همه علوم فرق میکنه. مواظب باشیم فلسفه یه چیز دیگه است. حالا امروزه بعضی ها خیال میکنن فلسفه هم یکی از علومه، بعد میگن همونطور که ما تو علوم دیگه باید پیشرفت کنیم، تو فلسفه هم باید پیشرفت پیشرفت. این فلسفه هم چیزی معروض پیشرفت واقع بشه. بنابراین همونطور که فیزیکی الان داره بحث میشه، از فیزیکی که در 1980 بحث میشده جلوتره، وقت فکر میکنیم که بعضی رو فکر میکنن فلسفه هم که تو 2015 داره بحث میشه از افلاطون مهمتر، یعنی اون موضوع 2500 سال مثلا پیشه، قدیمی شده، حرف جدید. بعد میگن چرا تاریخ فلسفه میخوایی؟ تاریخ فلسفه یعنی چیزهای گذشته، تاریخ فلسفه یعنی چیزهای تاریخ مصرف گذشته، ما تاریخ مصرف گذشته میخونیم، یه چیز جدید بخون. همین که الان دیروز گفتن، همین که الان دیروز تو آکسفورد گفتن، اونو با چرا؟ چون گمیم ما، نمیم فلسفه چیه. میگن فلسفه هم یه چیزی مثل ریاضی، فلسفه هم یه چیزی مثل فیزیک، فلسفه هم یه چیزی مثل شیمی، مثل ایناست. اینا که صاحبشن نمیگن این نیست، اینا نیست. فلسفه اندیشیدن به صلاح زندگیه، به صلاح و فساد زندگی. پس زندگی از همه چیز محسوس‌تر و نزدیک‌تر، فلسفه از همه چیز انتزاعی‌تر. پس فلسفه انتزاعی‌ترین اندیشه درباره محسوس‌ترین اموره. این شگفت، شما به محسوس‌ترین امر به عنوان زندگی به نحو انتزاعی‌ترین حالت می‌اندیشید، اون میشه فلسفه. این خارق العاده است. چجوری میشه این اتفاق میفته؟ این فاصله چجوری طی میشه؟ معقول ترین امور یعنی فلسفه به مخصوص ترین امور به پردازه، اون میشه زندگانی. فلسفه علم زندگیه، فلسفه یعنی زیست جهان، فهم زیست جهان. این حرفی که اینا زدن، همه فلسفه‌ها یک چیز گفتن، فیلسوفان بزرگ، فیلسوفان حقیقی، اینا که صاحب کارن، صاحب این قضیه‌ن، اینا اینو میگن. این زندگی، حالا میگیم زندگی، پس فلسفه به زندگی فکر میکنه. حالا با همه فیلسوفا همراه میشیم که فلسفه علم زندگیه. پس نه اینکه خیال کنیم یکی الان یه جوری هر کی مش حرفای مبهم و کلی و اینا میزنه میگن این هم داره فلسفه بافی میکنه، این هم که شد فلسفه، یعنی فلسفه جورا کلی بافیه. چقدر دوریم، چقدر دوریم از اصل مطلب. کلی بافی و مبهم گویی چه فلسفه، اما اینا که اینجوری نمیدونیم. من میگم که تو قدم میزنی تو خیابون این با فلسفه همراهه، وقتی میگی شنا با فلسفه همراهه، وقتی درس بخونی یعنی فلسفه، همه اینا فلسفه. اما خب یعنی چی که اینا یعنی فلسفه؟ یعنی تو بتوانی پایه، یه پایه ای درست، یه عمقی ایجاد کنی که روی اون عمق این زندگی استوار بشه، مثل یه شالوده ای که اون شالوده را هر خانه ای که ساخته میشه یه شالوده ای داره و روی اون شالوده ای ساخته میشه این بنا. فلسفه اون شالوده است که اگر نباشه صلاح و فساد از دست میره و منحط میشه، همه چیز به انحطاط کشیده میشه. اون که زیر بناست، اون فلسفه است. حالا اینو میگن، اما میگن زندگی این زندگی که اینو میگن این چجور میشه، مقصود چیه؟ آیا مقصود مطلق زندگی، آیا مقصود مطلق زندگیه، یعنی زندگی لاشرط، زندگی به ما و زندگی، یعنی زندگی هر مردمان و هر انسان و هر شرف در هر کجا و در هر نقطه از تاریخ و جغرافی؟ اینا نمیگه. شلین میگه اون که در زمانه ماست، هگل میگه همون که ما توشیم. پس زندگی که مورد بحث ایناست، هر زندگی به نحو لا به شرط و به نحو مطلق نیست، زندگی انضمامی من و شما، زندگی انضمامی ما، زندگی الان ما توشیم، همه الان ما توشیم، این مورد بحث فلسفه است. پس زندگی خاص، زندگی مقید، نه زندگی به نحو مطلق. خب وقتی این زندگی شد خاص، این چیه که زندگی رو خاص میکنه؟ چه چیزایی؟ اون اصل اون چیزی که زندگی میشه زندگی من و شما، ما اینجاییم، عده‌ای در اروپا هستن، عده‌ای در آفریقا هستن، عده‌ای در هند و چین و جای دیگه هستن، اینا زندگیه، اما فرق میکنه. اون چیه؟ زندگی یعنی روابط، زندگی قائمه به روابطه، زندگی یعنی شبکه، زندگی یعنی یک شبکه از ارتباطات، زندگی یعنی ارتباط، ارتباط با خانواده، ارتباط با هم نوع، ارتباط با جامعه، ارتباط با طبیعت، ارتباط با گذشته، ارتباط با گذشتگان، زندگی ارتباط با گذشتگان، یعنی دقیقاً گذشتگانم حاضرن اون لحظه که ما داریم زندگی میکنیم، هم اونایی که رفتن هستن. الان ما وقتی میخوایم فارسی بنویسیم، ما دائم نگاه میکنیم به سعدی، میگیم آیا سعدی اینجوری مینوشت؟ بعد خب نه، چقدر مثلا ما بد می نویسیم، ما دائم باید به سعدی رجوع کنیم تا بفهمیم مثلا بعد بنویسیم در رابطه با لازم به ذکر است، نه لازم به ذکر. چه سعدی گفته لازم به و لازم به یعنیش لازم از ذکر شود، لازم به ذکر است. کی گفته سعدی؟ هزار چیز دیگه ما میگیم دائما، یه تو اسمس های که بیاد رفته زبان، زبان یه رفت. خب این این سعدی الان هست دیگه، ما میگیم جناب سعدی ما چیکار کنیم از این وضع در بیاییم؟ این ارتباط رو گذشته دائم ارتباطه. پس زندگانی یعنی رفت، رفت یعنی نسبت. زندگی بی نسبت، بی رفت و نسبت معنی پیدا نمی کنه. رفت و نسبت یعنی رجحان، رفت و نسبت یعنی ترجیح. ما وقتی با چیزی نسبتی برقرار می کنیم، اون نسبت یعنی این نسبت را به نسبت های دیگه رجحان می دیم. ما وقتی در خانواده نسبتی داریم، اون نسبت یعنی نسبتی که ما با این خانواده با این افراد داریم اصالت داره با نسبت، بر نسبتی که با دیگران داریم. نسبتی که با فامیل داریم نسبت سببی نسبی، اینها رجحان دارن بر نسبت‌های دیگه که ما داریم. ما در هر نسبتی که وارد میشیم شأنی از رجحان ترجیح هست، ما او را به امور دیگه ترجیح میدیم تا تو این نسبت وارد میشیم. پس اساس نسبت ها رجحانه. رجحان یعنی تقدم و تأخر، تقدم و تأخر. رجحان دادن یعنی تقدم پیدا کردن، چیزی را مقدم گرفتن و چیزی را مؤخر گرفتن، یعنی تقدم و تأخر. وقتی چیزی تقدم پیدا کرد اصالت پیدا میکنه، چیزی تأخر پیدا کرد فرع میشه. پس زندگی یعنی اصل و فرع کردن. زندگی بی اصل و فرع نمیشه. در زندگی اموری اصله و اموری فرع این معنای زندگیه، چون نسبت ها اینه. وقتی چیزی اصل شد یعنی اصیل میشه. در زندگی اموری میشه اصیل. پس فلسفه می اندیشه به امور اصیل، می اندیشه به اصل و فرع، می اندیشه که چیه که اساس ارتباطه. اون بنیان نسبت، اون بنیانی که اصالت داره در زندگی، اون چیه؟ آیا اون سر جاشه یا ویران شده؟ آیا اون هست یا دیگه نیست؟ پس فلسفه به امر اصیل در زندگی می اندیشه، یعنی به بنیان می اندیشه. ربط اصیل، اون اصیل ترین نسبتی که انسان با اون مرتبطه. و اگر اون ربط اصیل باشه، تمام روابط بر حسب اون فرق و اصلی میشن، یعنی انتظام پیدا میکنن. یعنی فلسفه میگرده دنبال اون رفت اصیلی که اگر اون رفت اصیل پیدا شد، اون سررشته وقتی پیدا شد امور منتظم میشن. اگر سررشته رو از دست دادیم، اگر دیگه نمیدونیم چی اصله چی فرعه، من خراب کجا و صلاح کار کجا و من خراب. وقتی خراب شد صلاح کن. ببین فاصله از کجا. فلسفه با باید بگرده به امر اصیل. پس فیلسوف و فلسفه متوجه نسبت اصیل میشه. فیلسوف اونه که متوجه نسبت اصیل میشه در زندگی، او به اون نسبت می اندیشه. وقتی اون نسبت رو اندیشید امور قابل انتظام میشه، والا سررشته گم میشه. سررشته رو هیچ کس جز فیلسوف پیدا نمی کنه، چون اونه که درست به متن زندگی فکر میکنه، اون به متن زندگی فکر میکنه. حالا میفهمیم وقتی افلاطون میگه فقط فلسفه است که به سامان زندگی فکر میکنه، یعنی فلسفه است که به اصیل ترین نسبت میاندیشه در زندگی، با اون اونو کشف میکنه، به اون میپردازه. یونانی چیه که براش اصیله؟ این برای افلاطون چیه که اصیله و بر اساس اون زندگی فردی و اجتماعی سامان پیدا میکنه؟ افلاطون، تو به چی اندیشیدی که اون اصل بود و بر اساس اون این کار کردی و شد فلسفه افلاطون؟ یونانی به جهان میاندیشه. اساس، اصل، امر اصیل. امر اصیل برای یونانی جهانه، جهان، مفهوم جهان. مفهوم جهان می اندیشه. یعنی سامان زندگی در نسبت با جهان، زندگی انسان در نسبت با جهان و مفهوم جهان سامان پیدا میکنه. اصل جهانه. فلسفه یونانی تفسیر معقول اساطیره. اساطیر یعنی جهان، اساطیر یعنی جهان یونانی، جهان یونانی اسطوره ها. فیلسوف اسطوره ها رو معقول کرده، پس فیلسوف جهان رو معقول میکنه، پس نسبت زندگی با جهان برقرار میشه. یعنی اصالت با جهانه. زندگی انسان در نسبت با جهان تطبیق میکنه، شکل میگیره، سامان پیدا میکنه. جهان چیه؟ جهان سلسله مراتب موجوداته. این موجودات جهان یه سلسله مراتبی دارن. این سلسله مراتب اصله، اصل حقیقت، حقیقت جهان. برای افلاطون از آگاتون شروع میشه، بعد میاد در مسل. این مسل عائله آگاتونن، به مسابقه عائلن. این مثال خیره، اینا مسلن. و بعد سایهان. این نظامی هست در جهان و این نظام اصیله. حقیقت اینه، انسان وقتی امورش صلاح پیدا میکنه که منطبق بشه با این نظام جهان، رکن اندیشه فلسفی در تفکر یونانی تطابق، انطباق. انطباق یعنی نسبت، تشابه، یگانگی پیدا کردن زندگی انسان با نظام جهان. انطباق. اون وقت میشه دو جهان. جهان میشه دو جهان. جهان کبیر، جهان صغیر. جهان کبیر و صغیر، انسان جهان صغیر، جهان جهان کبیر. فیلسوف به این تطابق می اندیشه. ما باید بر اساس جهان کبیر زندگی کنیم، نسبت اصلی اونه، تطابق نسبت اصلی تطابق. خب مگه نیست؟ مگه نمیگیم عقول؟ مگه ارسطو نمیگه عقول؟ مگه نمیگه افلاک؟ مگه نمیگه نفوس؟ نفوس، عقول و افلاک و نفوس. عقل که مال انسانه، عقل، ما به انسان میگیم عاقل. فلک یعنی بدن، انسانه که بدن داره، انسانه که نفس داره. اما وقتی ارسطو سخن از جهان میگه، میگه عقل و بدن و نفس، یعنی عقل مال جهانه، بدن مال جهانه، بدن جهانه که بدن داره، نفوس مال جهانن، جهانه که نفس داره. یعنی هر فلکی از افلاک نفس کلی داره تا میرسه به فلک تحت القمر. پس اساساً عقل یه مفهوم کاسمولوژیک جهانیه، کیهانیه. به تبع او به عقل ما میگن عقل، به تبع اوست که به بدن ما میگن بدن، به نفس ما میگن نفس. یعنی عقل و نفس و بدن ما مشابه با عقل و بدن و نفس جهان اصل اونه. ما در این یعنی همونطور که حالا جهان را عقل کل اداره میکنه، همونطور که عقل کل در هر فلکی نظاره میکنه بر اون و نفس تدبیر میکنه و عقل مدیریت میکنه، عقل در ما هم حاکم بر نفسمونه، نفس تدبیر میکنه و عقل باید احاطه پیدا کنه به نفس. یعنی یه مشابهته، یه مشابه. این مشابهت محور اندیشه یونانیه. وقتی مشابهت و تطابق شد اصل، دو تا مفهوم پیدا میشه، یکی مفهوم حقیقت، یکی مفهوم عدالت. این دوتا مفهوم محوری اندیشه یونانی. حقیقت مربوط میشه به حکمت نظری، عدالت مربوط میشه به حکمت عملی. حقیقت یعنی چی؟ تعریف حقیقت چیه؟ به چی میگیم حقیقت؟ حقیقت از نظر فلسفی یعنی چی؟ چی؟ اصلا ادراک مطابق با واقع. حقیقت ادراک مطابق با واقع. اینا کی گفته؟ افلاطون. افلاطون گفت حقیقت ادراک مطابق با واقع، ادراک مطابق. این مطابقت، مطابقت کجا بوده؟ ادراک مطابق. این فیلسوفه که به مطابقت فکر میکنه، چون اساس مطابقت، اساس اینه که این باید با اون یکی بشه، این نسبت اصلی. اساس جهانه، پس ما با جهان یکی میشیم، با جهان تطبیق میکنیم. اندیشیدن و علم داشتن یعنی که ما به لحاظ ذهنی و فکری با جهان مطابق شیم. اون وقت تشبیه خط، تشبیه وجود و علم با همه، یعنی مرو علم در هر مرتبه با وجود منتظر علم فلسفی. عدالت یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ معنی عدل چیه؟ عدل معنی کنید به چی میگه عدل؟ تعریف عدل چی؟ بگید دیگه درست میگه آفرین. وضع شیء، وضع شیء فی محله. پس هر چیزی یه محل داره، وقتی که وضع شیء فی محله چه عدله. پس شیء باید با محلش مطابقت کنه، وقتی با محل مطابقت کرد عدالت برقرار میشه. پس عدالت با مطابقت من وضع شیء فی محله، اون نظریه مطابقت در علم، نظریه مطابقت در نفس، نظریه مطابقت در اخلاق، نظریه مطابقت در سیاست، همش بود. وقتی افلاطون از نفس حرف میزنه، یعنی این که یه اجزایی داره نفس، که این اجزاء نفس حالا باید با یک هماهنگی، با یه هماهنگی به هم به وحدت برسن. اجزاء نفس وقتی با هم هماهنگ شدن، یعنی یک امتزاجی شکل گرفت که این امتزاج با حقیقت جهان مطابقه، به اون میشه یه نفس کامل، یه نفس سالم، یه نفس نیکبخت. حکمت و افلاطون میگه حکمت و شجاعت و عفت که اینا اجزاء حکمت عملیه، باید در تحت مفهوم عدالت شکل بگیره. یعنی اینها باید درست سر جای خودشون و به اندازه خودشون شکل بگیرن تا اخلاق پدید بیاد. پس اخلاق ذیل مفهوم عدالت، عدالت ذیل مفهوم انطباق. در جامعه چطور؟ جامعه چیه؟ در جامعه هم همینطوره. اجتماع یعنی اینکه قوای متضادی که در اجتماع هست آنچنان با هم دیگه امتزاج پیدا بکنن که این امتزاج مطابقت بکنه با نظم جهان، با نظم مسل. تنها کسی میتونه این کارو بکنه که فیلسوفه، چون فیلسوف به نظم جهان آگاهه، بنابراین میکوشه که این نظام اجتماعی مطابقت بکنه با نظم جهان، با نظم مسل. اینه که فرمان روا فقط فیلسوف میتونه باشه. افلاطون اصلا از پیشرفت حرف نمیزنه. افلاطون در هیچ رساله ای از پروگرس، دیولوپمنت، پیشرفت حرف نمیزنه. پیشرفت تو مقوله فکر افلاطون نیست. اما ما در زمان زندگی میکنیم که پیشرفت و توسعه محوره، همه باید در حال توسعه باشیم، یا در حال توسعه ایم، یا توسعه یافته ایم، یا عقب افتاده. اصلا اینا تو فکر افلاطون نیست. افلاطون نمیدونه توسعه چی، چون افلاطون، زندگی افلاطون، زندگی عالم افلاطونی ربطی به توسعه نداره. انطباق که توش توسعه نیست. انطباق ذیل مفهوم ثباته. انطباق یعنی ثبات، چون وقتی دو تا چیز با هم منطبق شد یه منطبق میشه جسد. یعنی ما باید بکوشیم که به ثبات برسیم. ثبات مهمه. علم کدوم علم اصیله؟ علم ثابت. علم ثابت علمه. وقتی افلاطون در تئتتوس صحبت از معرفت میکنه، میگه اون معرفتی اصیله که به امر ثابت تعلق میگیره، ولی امور گذرا، امور جزئی که معرفت نیست. الجزئی لا کاسب ولا مکتسب، جزئی به درد نمیخوره. اصل ثبات، انطباق بر مفهوم ثبات استواره. ثبات چه حسنی داره؟ ثبات چه دردی رو دوا میکنه؟ ثبات یعنی سکنا، ثبات یعنی آرامش، سکنا گزیدن. مفهوم سکنا، مسکن، سکنا خیلی تو آرامش توشه، آسایش توشه، امنیت توشه. اینا تو مفهوم سکناست. در اندیشه یونانی جهان محل سکناست، نه محل دعوا. ما باید با دنیا مطابقت کنیم، نباش دعوا کنیم، نبیفتیم به جون جهان. جهان هم مثل خود ماست. پس وقتی سکناس یعنی آرامشه، یعنی همدمیه، همدمیم ما با جهان هم. اینا افلاطون این، یعنی با جهان همدمیم. اینا همش این همه اندیشه فلسفی، مخ اندیشه فلسفی افلاطونه و یونان. همدمی با جهان. و وقت ابن سینا از ارتباط با جهان سخن میگه، میگه عشق، رساله عشق ابن سینا یعنی سریان عشق در تمام شریانهای جهان. عشق همه جا سریان، چون یه حقیقت همدمی، دوستی، انطباق، سکناست. این معنا، این معنا، این یه فلسفه، این یه حقیقت فلسفیه. پس از نظر افلاطون دولت شهر و جامعه باید ثبات پیدا کنه. کار فیلسوف ایجاد ثباته، کار فیلسوف ایجاد تغییر نیست. ثبات یعنی جلو انحطاط رو باید بگیره، نه نباید بذاره جامعه منحط شه. اما اینکه جامعه رو ببره به سمت کمال نیست، تو کار فیلسوف این کارا نیست. فیلسوف باید حفظ کنه موقعیت، ثبات رو حفظ کنه. تغییر بده، ثبات با فکر اینا درست شده. حالا ما جهان یونانی رو ذیل مفهوم انطباق میفهمیم. veritas est adequatio intellectus errei، حقیقت عبارت است از مطابقت ذهن با واقع. و حکمت عملی مطابقت فعل ما و مجموعه نفس ما و مجموعه جامعه با نظام جهان. این معنا در فکر یونانی میاد در قرون وسطا این مسئله عوض میشه. دیگه در قرون وسطا نسبت با جهان نیست، این نیست که اصله. اون که اصله خداست، خدا جای جهان رو میگیره. یعنی در با فکر دینی، با ظهور دین، دیگه نسبت ما با جهان تعیین کننده نیست، نسبت ما با خدا تعیین. پس فلسفه دینی، هر جا فلسفه دینی هست، میخواد فلسفه یهودی باشه، میخواد فلسفه مسیحی باشه یا فلسفه اسلامی، به زندگی میاندیشه. اما به کدوم زندگی؟ زندگی ایمانی. فیلسوف دینی میاندیشه که چجوری زندگی ایمانی میتونه شکل بگیره، بر اساس چه مبانی. این میشه فلسفه دینی. اساس میشه خدا و جهان میشه فرع. در تفکر دینی یا فلسفه دینی هم جهان سلسله مراتبه، اما سلسله مراتبش با نظریه یونانی فرق داره. چه فرقی داره؟ اونجا هم سلسله مراتب هست. سلسله مراتب یونانی فرق میکنه با سلسله مراتب ابن سینایی، با سلسله مراتب توماس آکوینی، با سلسله مراتب اوگوستینی. چه فرقش؟ شما قرون وسطا خوندید، یونان خوندید. در فکر یونانی خلقت نیست، در فکر یونانی مفهوم خلقت نیست. بنابراین جهان در سلسله مراتبش موجوده. اینطوری نیست که همه مسل از آگاتون و مثال خیر سرچشمه گرفتن، اینا همه با هم هستن. اما در اندیشه دینی نظریه ایجاد هست، یعنی از یک مبدأ بقیه سلسله مراتب ایجاد شده، به همین دلیل اصالت پیدا میکنه. او اصیله، او واجب الوجوده و اصیله. پس موجود حقیقی جهان نیست، موجود حقیقی واجب الوجوده. پس فیلسوف دینی به واجب الوجود و نسبت موجود به نام انسان، نسبت زندگی فردی و اجتماعی به واجب الوجود فکر به این میاندیشه. این چجوری استوار بشه؟ پس اگر فیلسوف به نبات فکر میکنه، به جماد فکر میکنه، به مراتب فکر میکنه، به ملکوت فکر میکنه، به ناسوت فکر میکنه، همه اینا مال اون زندگی هست، مال اون زندگی ایمانیه. اما در تفکر دینی و فلسفه دینی هم باز محور انطباقه، یعنی محور انطباق هم در یونان هست هم در اندیشه دینی. انطباق در هر دوتا هست، یعنی وجه مشابهت اندیشه دینی با اندیشه یونانی در اصل مطابقت، اما مرجع مطابقت فرق میکنه. اینجا مرجع مطابقت چیه؟ خداست، با او، با او مطابقش. امور را باید در راستای الهی ببینیم، امور در زاویه دید حق دیده میشه. عمل هم همینطور، اون وقت حکمت عملی هم در ارتباط با او دیده میشه. حکمت عملی یونانی در ارتباط با ذات حق دیده نمیشه، در ارتباط با مسئله. هی تطبیق کن در این عالم با او. اما وقتی پای خدا پیش اومد، معاد پیش اومد، وقتی تفکر دینی اومد، زندگی بعد از مرگ و معاد اصل میشه، نه زندگی این عالم، معاد اصل میشه. چون معاد بازگشته به سوی او، یعنی هم از اوست هم به سوی اوست. یعنی تفکر دینی میگه عمل یه طوری باید باشه که متناسب باشه با لقاء، با لقاء حق، وقت معاد اصل میشه، وقتی زندگی میشه فرع معاد. اما در تفکر یونانی دیگه معاد اصل نیست، وقت عدالت در معاد ظاهر میشه، عدالت حقیقی، نه در این عالم. عدالت حقیقی حقیقتش در معاد ظاهر میشه. او یوم الدین یعنی روز داوری، روز عدالت، در اون روز عدالت. الوزن یوم اذن الحق، امروز میزان حق. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهی نار. یعنی یه میزانی است که همه امور باید با او تطبیق بکنه. پس اصل مطابقته، یعنی باید مطابقت در جا خودش هست، مطابق میزان مطابقت عوض میشه. پس فیلسوف دینی هم به همین فکر در این محور با فیلسوف یونانی مشابهه. دوستان وقتی میرسیم به دوره مدرن، مطابقت منتفی میشه. دوره مدرن، دوره دوره تزلزل مطابقت. یعنی ما تا نفهمیم عالم یونانی عالم دینی، تا اینا رو نفهمیم نمیفهمیم دکارت یعنی چی، هیوم یعنی چی، اینا چی میگن. اینا فیلسوفان تزلزل مطابقت هم. تزلزل مطابقت. کانت فیلسوف نفی مطابقت، یعنی عالم عالم دیگری، زندگی زندگی دیگری. دیگه با کانت مطابقتی وجود نداره، اما با پیش از کانت مطابقت متزلزله، یعنی جهان دینی و جهان یونانی متزلزله، متزلزل میشه. برای فهم زندگی که چجوری فلسفه به زندگی فکر میکنه، تا این نسبت ها رو نفهمیم. حالا شب و روز افلاطون بخونیم، ما نفهمیم افلاطون ریشه اندیشش چیه، داره چی میگه، همه اجزا چی میگن. ما افلاطون میخونیم و نمیخونیم، ارسطو میخونیم و نمیخونیم، ما ابن سینا میخونیم و نمیخونیم، چون نمیدونیم اون چیه، مبادی و مقاصد در کجاست. با کانت مطابقت منتفی میشه از جهان، با نفی مطابقت شما عصری داری به نام مدرن، مدرنیته. مدرنیته تا هرچی قبلشه مدرن نیست. خیلی اتفاق عجیبیه، این شوخیه. اگه میشه مطابقت رو متزلزل کرد، میگه مطابقت چیزیه که بشه نفیش کرد. مگه علمی که مطابق با واقع باشه میشه نفی کرد؟ بله با کانت این اتفاق نیست و این میشه فلسفه. میتونم به نمیسی به من بدم. حالا به این چیزا که گفتم یه ذره فکر کنید. دنبالش بعد روی برد کلاسو یادم را بودی. بله خیلی ممنون، خستونم چون سرتون رو در دارید. سعی کردیم یه تو مقدماتی بی ربط بگیر که
راضی بودم.
آره راضی بودم.
چی تو؟ من نمی‌دونم رفتی که نه.